أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دهمین فصل از فصول 15 گانه‌ای که ذیل این آیه مطرح شد به مناسبت مسئله جامعه شناسی و وظیفه فرد نسبت به جامعه این بود که گروهی گفتند بر فرضی که جامعه اسلامی یه جامعه برین و عالی باشد مربوط به عصر خودش هست، زیرا رکودی که در معارف دینی است و تضارب آرایی که باید باشد نیست و آزادی در بازسازی و نوسازی این قوانین و قواعد وجود ندارد، قهرن این قواعد و قوانین دینی می شود راکد و ایستا و اثر رکود و ایستایی او رکود جامعه است و نشانش آن است که جامعه ای که به این قوانین و قواعد راکد معتقد نیست پیشرفت های فراوانی کرده است و علت محرومیت و عقب افتادگی جامعه اسلامی همین رکود قوانین و قواعد اوست که نه جای بازسازی است نه نوبت به نوسازی و مانند آن. این مطلب را سیدن استاد رضوان علی به دو بخش منحل کردند. یک بخش به این برمیگردد که همه چیز در تغییر و تحول است، یک بخش به این برمیگردد که برداشت ها متغیر است و استفاده صاحب نظران از قوانین متغیر است. اما اون بخش اول که هر چیزی متغیر است و ما شیء ثابتی نداریم و علت پیشرفت جامعه های مترقی برای آشنایی بین اصول است و علت عقب افتادگی جامعه اسلامی برای ناآشنایی بین اصول است و امت اسلامی خود را گرفتار یک سلسله قوانین راکد کرده است، لذا رکود دامنگیر اوست و امتهای غیر اسلامی خود را از این قوانین راکد آزاد کردن لذا ترقی کرده ام، می فرمایم که این مبنی است بر اون مبنا که هر چیزی در گرو تغییر است و این در جای خود ابطال شد و ثابت شد که موجودات دو قسم، بعضی مادی هن بعضی مجرد هن. موجوداتی که مادی و طبیعی هن متغیر هن. موجودات مجرد و ماورای طبیعی ثابت هن. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که علت پیشرفت بعضی از امم و جوامع این نیست که اونها به این اصول و قوانین ثابت معتقد نیستن. پیشرفت جوامع یه سلسله علل و اسباب خاص خود را دارد و این قوانین و معارف کلی یه سلسله آثار مخصوص خود را. بیان و ذالک این است که بعضی از علوم و معارفن که اگر تحولی دارن، تحول اونها کیفی و طولی است، نه تحول از ثبوت به سلب یا از سلب به ثبوت. تحولی دارن در عمق اولا و این در تکامل روح و معارف قلبی و عقلی اثر دارد ثانیا و ارتباط مستقیم و بلا واسطه با پیشرفت های علوم و صنایع ندارد ثالثا. مثلا بحث در باب توحید و اثبات صفات حق برای تعالی نفی نظریه معتزله که قائل به نیابتن، نفی نظریه اشاعره که قائلن به زیادی ذات صفات بر ذات واجب، و اثبات این که کمال الاخلاص له نفی و صفات ان، این گونه از معارف بلند در پرورش روح و ترقی روح تا به لقاء الله نقش مؤثر دارد. اما بین این معارف عمیق دینی با پیشرفت صنایع و علوم ارتباطی برقرار نیست تا ثبات اینها دست و پاگیر باشد. پیشرفت صنایع و حرف مربوط به علوم تجربی است که دین در اون بخش مرتب تشویق میکند به این که شما نوآوری داشته باشید، شما پیشرفت کنید. این و اعد لهم ما استطعتم من قوه به عنوان نمونه در مسائل ارتش و دفاع و سپاه مطرح است. درباره مسائل اقتصادی هم فمشوفی مناکبه ها مطرح است. درباره مسائل شیلات و کشتیرانی هم همون آیاتی که قبلا تلاوت شد مطرح است که در اون بخش آیات فراوانی هست که جوامع بشری را ترغیب می کند به فراگیری علوم و صنایع و حرف. در بخش دیگر یک دستورات دیگری هم می دهد که انسانها را، کارشناسان این رشته را وادار می کند در کمال الاخلاص له نفی و صفات ان، یا کمال و توحیدهی الاخلاص له و مانند آن. پس ادله دین دو قسم است. بخشی مربوط به عالم طبیعت است و علوم و صنایع طبیعی، بخشی مربوط به ماورای طبیعت است و معارف عقلی. هم درون رشته کارشناسان را وادار می کند به تحول عمیق، یعنی دقت در علوم تجربی و صنایع، هم در رشته معارف صاحب نظران را تشویق میکند به شهود و حضور و ظهور و امثال ذلک. و هیچ ارتباط مستقیمی بین اون معارف دینی با علوم روز نیست. آری اونها سایه افکنن، یعنی اون گونه از علوم روز، اون گونه از علوم و معارف خط مشی علوم تجربی را مشخص می کنند، یعنی می گویند شما از مواهب طبیعی به سود خود و دیگران قدم بردارید. اگرم یک وقتی خواستید چیزی بسازید، سلاح تخریبی و تهاجمی نسازید، سلاح دفاعی بسازید. نمونش همون جریان حضرت داوود علیه السلام بود که قرآن کریم دو مطلب را بازگو کرد. یکی مسئله کرامت و معجزه است. فرمود ما از راه کرامت و اعجاز و راه غیب آهن سرد سخت را در دست داوود پیامبر سلام الله علیه نرم کردیم. این علم نیست که کسی برود درس بخواند و یاد بگیرد که چگونه آهن متسلب را مثل یک مشت خمیر نرم بکند. لذا نفرمود و علمناه و علانت الحدید. اینجا سخن از تعلیم و علمه و یعلم و اینا نیست. فرمود و علمناه له الحدید. ما طبق اراده خود آهن سخت را در دست داوود علیه السلام لین و نرم کردی مثل مو. مطلب دیگر که مطلب علمی است، نه کرامت، و اون آموختنی است، و اون این است که فرمود و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم. ما به او صنعت زره بافی را یاد دادیم. این جزء علوم است و شما می توانید این را یاد بگیرید. اینجا تعلیم است، اونجا اعلان است. ما یادش دادیم که آهن سرد را به صورت زره در بیار، نه به صورت شمشیر و خنجر و تیر. وسائل تخریب و کشتن و کشتار نساز. مشابه همین بحث قرآنی حدیثی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در فروع کافی ظاهرا از ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه نقل میکند، ممکن است از امام صادق سلام الله علیه هم نقل شده باشد، که کسی آمده به حضور حضرت سلام الله علیه عرض کرد اهل دو قریه اینها شروع به جنگ کردن و هر دو هم کافرن، هیچ کدام مسلمان نیستن، آیا ما مجازیم که اسلحه بفروشیم یا نه؟ چون فروش اسلحه به کسی که در حالت جنگ با مسلمین است حرام است. لذا اینها سوال کردن که این هر دو گروه کافرن و هر دو هم به جنگ هم قیام کردن و میخوان اسلحه بخرن، ما بفروشیم یا نه؟ حضرت یه جواب کوتاهی فرمودن که سه مطلب از اونا استفاده میشود. فرمود بیعهما ما یکنهما، بیعهما ما یکنهما، یعنی فروش اسلحه به اینها جایز است، حرام نیست. این یک. ثانیاً به هر دو گروه بفروش، نه به یک گروه که یکی را مسلح کنی دیگری را نه، به هر دو بفروشی. ثالثاً سلاح دفاعی بفروشید نه سلاح تخریبی. شمشیر و خنجر و دشته و تیر و نیزه نفروشید، زره و سپر و خود و چکمه و امثال زالک بفروشید، سلاحای دفاعی بفروشید نه تهاجمی. فائده اون معارف و پیدایش اخلاق به دنبال اون معارف این است که این صنعت قهار را رام می کند، که این عالی ترین ترقی است. نباید از توحش غرب و شرق انسان به صورت تمدن یاد بکنه. اینا که الان کلید جنگ ستارگان در دست اونهاست خوابی نداره. الان یلسین این تمام کوششش این است که از غرب وام بگیرد و فشار اقتصادی روسیه را کاهش بدهد. اونها گفتن بیشد که این سلاحای هسته‌ای و اتمی که به طرف غرب بود این رو مسیرشو برگردانی. تمام کوشش ها و تلاش های اینها رو مهار کردن این سلاحای هسته‌ای است. چون اسلحه هست و عقل نیست، همین درندخویی پیدا شده، این که پیشرفت نیست. پس دو مطلب است، یکی این که معارف الهی در راه خود تکامل پیدا میکند برای پرورش روح، ارتباط مستقیمی با پیشرفت صنایع و علوم ندارد و اون علومی که مایه پیشرفت صنعت هاست اون علوم را هم دین تشویق کرده است، که همون طوری که یک سلسله صاحب نظران در معارف عقلی آیات قرآنی را خوب میفهمند، نهج البلاغه و احادیث را خوب میفهمند، یک سلسله کارشناسان فنی هم از منابع طبیعی خوب استنباط کنند و استفاده کنند، تا هر دو جهت رشد پیدا کنند. یه بخش دیگری هم به نام مطلب دوم هست که این معارف عقلی گرچه ارتباط مستقیم در پرورش و شکوفایی علوم تجربی ندارد، اما یک معلم راهنمای خوبی است که چگونه انسان از این علوم استفاده کند، چگونه از این صنایع بهره برداری کند تا جامعه بشود مدینه فاضله. پس اگر کسی بگوید همه چیز در تغییر و تبدل است، هم اصلش نار رواست چنگه در جای ثابت شد، و هم اگر بپندارد علت پیشرفت جوامع غیر اسلامی آن است که خود را از این قوانین دست و پاگیر آزاد کردن، دوتا مغالطه است. اولا اونها پیشرفت نکردن به صورت تمدن صحیح در نیامدن. ثانیاً این معارف عمیق ارتباط مستقیمش در شکوفایی علوم تجربی نیست، اون ارتباطش در راهنمایی و رهبری و رهنمود استفاده از روب تجربی است. مطلب دیگری که باز مربوط به این بخش اول است این است که جوامع غیر اسلامی گرچه خود را از یک سلسله معارف دینی متاسفانه رها کردند، اما یک سلسله معارف نظری کلی را پذیرفتند که در اون معارف تغییر نیست، و اون این است که در جهان حقایقی هست، همه پوچ و خیال و سراب نیست. این یه اصلی است همیشگی. انسان موجود است، هر انسانی باید کار بکند، هر انسانی باید به سود خود کار بکند، هر انسانی باید جمعی بیاندیشد. اینا یه سلسله قوانین کلی است که بخشی مربوط به جهان بینی است، مثل قانون اینکه جهان حقیقتی هست و پوچ نیست، بخشی هم مربوط به جامعه شناسی است و بخشی هم به انسان شناسی است، که اینها یه سلسله قوانین کلی به ثابت است. هرگز پیشرفت جوامع باعث نمی شود که انسان دست از این اصول بردارد، و هرگز نباید توهم کرد که ثبات این اصول مایه رکود جوامع خواهد بود. این چنین نیست. آری، اون علومی که ارتباط تنگاتنگ با زندگی روزانه مردم دارد، اون قوانین اگر راکد باشد زندگی روزانه راکد است. نه هر قوانینی اگر ثابت بمانند مایه رکود جامعه خواهند بود. اینا خلاصه کلام در بخش اول. اما اون چی که بخش دوم برمیگردد و اون این که اگر کسی بگوید هر کسی برداشتش چه از طبیعت چه از شریعت، هر کسی استفاده علمیش چه از تکوین چه از تشریع مربوط به خصوصیت‌های اخلاقی اجتماعی علمی اوست و وابسته به علوم و اصول و موضوعات پیش پذیرفته اوست و وابسته به محیط زیست و زندگی و رسوم و سنن و عادات و آداب و فرهنگ خاص اوست. چون این به عنوان یک اصل تلقی شد که هر کسی هر جایی به سر ببرد، در هر شرایطی به سر ببرد، برابر با خصوصیت‌های اون محیط زیست و شرایط زندگی، از طبیعت برداشتی دارد، از شریعت برداشتی دارد، قوانین تکوین را یه جوری تفسیر می کند، قوانین تشریع را طرز دیگر تفسیر می کند. اگر این چنین باشد، بنابراین باید، چه این که مثلا تهیدستان یه جور می فهمند، توانگران جور دیگر، استوایی ها یه جور می فهمند، قطبی ها جور دیگر می فهمند، کسانی که در مناطق اعتدالی زندگی می کنند یه جور دیگه فکر می کنند، افرادی که هیجان زده هستن یه طرز خاصی برداشت دارن، افرادی که خون سردند و اهل هیجان نیستن یه سبک خاص برداشت دارن. چون عادات و آداب و رسوم و سنن و اخلاق و محیط زیست و آداب اجتماعی فرق می کند و چون اینها نقشی در کیفیت استنباط از طبیعت و شریعت دارن، یقیناً برداشت‌ها در طول زمان مختلف است وقتی برداشت ها در طول زمان مختلف شد، ما هرگز قوانین ثابت یک دست موندنی نداریم، با تغییر بکنه. و شما چون در دین یه سلسله قوانین موندنی ثابت دارید، این برخلاف اصل معرفت شناسی و درک بر افراد است. یقینا درک ها فرق میکند در طی زمان و زمین، و شما هم که اجازه تفاوت درک نمیدهی. این اشکال مربوط بخش دوم. میفرمان به این که این سخن مبتنی است بر یک مبنایی که اون مبنا هم ناتمام است و اون مبنا نسبیت علوم است. مسئله نسبیت علوم غیر از مسئله تصویب است. مسئله تصویب یه بخش دیگری دارد. مسئله نسبیت علوم یعنی مطلق را هیچ کس نمیتواند بفهمد، حق مطلق را، صدق مطلق را هیچ کس نمیتواند بفهمد. هر کس فهمش در گروه پیش فرضها و پیش پذیرفتهای اوست. اون چه که مربوط به هستی خاص خود اوست با شئونی که دارد میفهمد. مطلق را کسی نمیفهمد. این بخش مربوط به این نسبیت علم است. نسبیت علم غیر از تصویب است. تصویب را اندیه میپروراندن. اندیه میگفتن هر کل ما اندی فهو حق، کل ما اندک فهو حق، کل ما اندهو فهو حق، که این سخن را مرحوم خواجه در نقد المحصل هم ذکر کرده است. مصوبه کسانی هم که میگن هر که هر چه فهمید حق با او. این برگشتش بین است که واقعی نیست یا واقع تابع اراده و درکین هاست، که این رو میگن مصوبه و تصویب. اگر کسی سؤال نسبیت را مطرح کرد، نباید به او جواب داد که ما که نمیگوییم هر که هر چه فهمید حق است. اون جواب با این سؤال هماهنگ نیست. تصویب معناش آن است که هر که هر چه فهمید حق است. مصوبه طایفه این که میگن ما خطا نداریم در برابر مخطئه، که قائلن به خطا و مخطئه که نسبت به خطا میدهن، مصوبه نسبت به ثواب میدن، میگن همه آرا صحیح است، هر که هر چه فهمید فق فهمید. مسئله تصویب غیر از مسئله نسبیت است. مسئله نسبیت میگوید به این که فلون شخص یک گوشه مطلب را میفهمد، فلون کس برابر با محیط و اصول و به خاص خود میفهمد و مانند آن. چون فهم مطلق پیش کسی نیست و شما هم اجازه بازسازی و نوسازی نمیدهید، پس اون چرا که شما ادعا میکنید قابل فهم بشر نیست. اون چرا هم که بشر میفهمن که چیزی نیست که دین آورده باشد، زیرا بشر نسبی میفهمد و دین مطلق است. تفاوت این دو مطلب یعنی نسبیت و تصویب آن است که نسبیت در مقابل اطلاق است، تصویب در مقابل خطا است. قول به نسبیت این است که ما فهم مطلق و حق مطلق نداریم. قول به تصویب آن است که ما خطا نداریم، هر که هر چه فهمید درست فهمید. اینا کاملا از هم جدا. پس اگر کسی سخنش این است که فلان مطلب سر از نسبیت در می آورد، نباید جواب داد که ما که نگفتیم هر کس هر چه فهمید درست فهمید. اون سخن سخن تصویب است. خب پس بین این دو مطلب در همین بخش دوم کاملا فرق است که نسبیت غیر از تصویب است. قبل از این که به این نسبیت پاسخ داده شود، باید این مطلق معنا بشه که منظور از مطلق چیه. یک مطلق نامتناهی از بیکران تا بیکران است، اون را هیچ کسی ادعا نکرده، هیچ پیامبری ادعا نکرده، هیچ معصومی ادعا نکرده، اون فقط یک موجود است که علمش بیکران تا بیکران است و اون ذات اقدس اله است. همه حقایق را به عنوان حقیقت مطلقه و الله بکل شیء محیط است. از ذات اقدس اله که تنزل بکنیم، وقتی به سلسله انبیا میرسیم، میبینیم خود خدا میفرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اینا در درجات علمی فرق میکنن، در درجات عصمت فرق میکنن، همه نصاب لازم عصمت و نبوت را دارا هستند، اما اینا چون مقوله به تشکیک است، بعضی عالمن، بعضی اعلم، بعضی معصومن، بعضی معصومتر، بعضی شاهدن، بعضی اشهد و ماننده. تلک النبیین لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، یک آیه. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آیه دیگر. گرچه وظیفه هر مسلمانی این است برابر آیات پایانی سوره بقره بگوید لا نفرق بین احد منهم بین احد من رسله، ما در اقرار به حقانیت انبیا هیچ فرقی نمی گذاریم، می گویم همه شون حقا. این لا نفرق بین احد من رسله بین احد منهم، نه معناش این است که اینا همه شون یکسانن، بلکه معناش آن است که ما به حقانیت همه اینها اقرار داریم، همه اینها حقن، منتها یکی عالم است دیگری اعلم، یکی فاضل است و دیگری افضل. پس از ذات اقدس اله که تنزل کردیم، انبیا هم بعض هیچ کدام اون مطلق محض را ندارن. نه تنها انبیا، فرشتگان هم با هم و فرشتگان با انبیا، انبیا و فرشتگان، همه اینها را هم رو هم حساب بکنیم، ببینیم هیچ کدام علم مطلق را ندارن. برابر آیه سوره یوسف که فرمود و فوق کل ذی علم علیم، تا برسیم به علیم محض که ذات اقدس اله باشه. پس اگر کسی خیال کند که مطلق یعنی بیکران در بیکران، اون رو هیچ کسی غیر از خدا ادعا نکرد، نصیب هیچ کس موجودی هم غیر از خدا نشد. اما وقتی مسئله باز شد، معنای مطلق این است که طبیعت هزارها قانون دارد، شریعت هزارها احکام دارد، نباید مجموعه قوانین طبیعت و مجموعه احکام شریعت را یه مسئله حساب کرد، چون مجموعه مسائل مسئله واحد نیست. مجموعه مسائل وقتی مسئله واحد نبود، نه ثواب دارد، نه خطا، نه صدق دارد، نه کذب. مجموعه مسائل که مسئله واحد نیست، تک تک این مسائلی که مربوط به قوانین طبیعت است یا احکام شریعت باید بررسی بشود. وقتی تک تک این قانون بررسی شد، هر کدام می شود مسئلتون به حالها و هیالها، اونگاه اطلاق در اینجا معنا دارد. بعضی ها ممکن است مطلق را بفهمن، حق را بفهمن، بعضی ها ممکن است مطلق را نفهمن و حق را نفهمن. مثلا درباره نماز جمعه، نماز جمعه در عصر غیبت یه مسئله فقهی بیش نیست. اختلافات فراوانی ممکن است بین صاحب نظران فقهی باشد. این اختلاف ها سه قسمت است. بعضی از این نظرها ممکنه همش حق باشد، منتها بعضی حق، بعضی احق، بعضی دقیق، بعضی ادق، و ممکن است همش باطل باشد، منتها بعضی باطل، بعضی باطلتر، بعضی دور از حق، بعضی دورتر. اختلاف سوم آن است که این چه نیست که همش حق باشد یا همش باطل، یکی یقیناً حق است و دیگری یقیناً باطل. این سه جور اختلاف در فهم است، خواه در طبیعت خواه در شریعت. این قسم سوم که یکی یقیناً حق است و دیگری یقیناً باطل، اونجاست که دو طرف اختلاف طرفین نقیض باشد. یکی میگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، دیگری میگوید واجب نیست. بالاخره احدهما حق است و الاخر باطل. اون که نظرش حق بود به مطلق رسیده است، اون که نظرش باطل بود حرفش مطلقا باطل است. حالا کی حق گفت به کی حق نگفت، اون مربوط به معیارهای فقهی است. ما که الان درباره این علوم سخن میگوییم، به داوری ننشستیم که حق با کیست، ولی میتوان گفت یکی حق مطلق است دیگری باطل بالقول المطلق. حالا اونهایی که رسیدن به یک طرف، مثلا گفتن نماز جمعه واجب است، بعضی ها دقیقا بعضی عدق همه جوانب را رعایت کردن، یکی گفت وجوبش تعیینی است، دیگری گفت تخییری است، سومی گفت با نماز ظهر باید جمع بکنن احتیاطاً وجوبی، یا چهارمی گفت با نماز ظهر با جمع بکنن احتیاطاً ندبی، یا اینا همه در یک حوزه و محور است که همشون حق است، منتها یکی دقیق یکی ادق. خب پس قوانین طبیعی و قوانین تشریعی اگر وارد اختلاف شد، یکی به حق میرسد دیگری باطل. ما که از دور درباره این قوانین و فتاوا و نظرات صاحب نظران سخن میگوییم، باید این چنین سخن بگوییم که بعضی ها به حق میرسن بعضی ها به حق نمیرسن. چون حق ثابت است پس بعضی از فهم ها ثابتن، چون حق قداست دارد بعضی از فهم ها قداست دارن، چون حق لایتغیر است پس بعضی از فهمها لایتغیرن، چون حق خالص است کامل است سره و ناب است بعضی از فتاوا سره و خالص و کامل و نابن. اما کدوم فتوا دارای این مزایاست و کدوم فتوا فاقد آن است، این به عهده ما نیست. اگر کسی بگوید به این که اون چه که دین آورده او کامل است و خالص است و حق، و اون چه که از دین می فهمن ناقص است و ناخالص است و حق و باطل با هم مخلوط است و متغیر، دین قداست دارد، حتوا فهمیست بشری و هیچ قداست ندارد، دین ثابت است فتوا متغیر، دین خالص است فتوا غبار بشریت گرفته و مانند آن، این سخن باید باز بشود. باید گفت در صف اول دین قرار گرفته که به صورت قرآن و عترت است، این در صف اول. در صف دوم علمای دین شناس قرار دارند، یعنی مفسر قرار دارد، متکلم و فیلسوف قرار دارد، فقیه اصولی قرار دارد، رجالی قرار دارد و مانند اینها. در صف سوم معرفت شناس ها کرسی گذاشتن نشستن، ولی باید بدانیم که ما که در صف سومیم و داریم درباره علوم صاحب نظران سخن میگوییم، ما آخرین صف نیستیم، صفوه فراوانی هم پشت سر ما صف بستن که مواظب ماین. ما که در صف سوم نشسته ایم، درباره نظرات صاحب نظران صف دوم اظهار نظر میکنیم، گرچه نمیتوانیم بگوییم حق با کیست، چون اگر بگوییم حق با فلان شخص است یا با رقیبش، فهم درجه اول را به کار بردیم. ما در صف دوم ننشستیم که بگوییم حق با کسی است که فتوا به وجوب داد یا حق با کسی است که فتوا به عدم وجوب داد. ما هیچ سخنی در این زمینه نداریم. در صفحه سوم که نشسته ایم میگوییم این آیون که در درک دینی اختلاف دارن، یکی میگوید نماز جمعه واجب است، دیگری میگوید واجب نیست. چون از دو عهد و طرفین نقیض بیرون نیست، یکی یقینا حق است، یکی یقینا ثابت است، یکی یقینا خالص است، یکی یقینا کامل است، یکی یقینا مقدس. بشر فهمید، ولی مفهوم که بشری نیست. یک وقت بشر می‌نشیند نظیر مجلس‌های غربی و شرقی، یک قوانین رو خود می‌سازند. اینجا بشر فهمید، مفهوم بشری، فهمم بشری، یعنی یه سلسله قوانین را از رسوم و رسوب فرهنگی جامعه خود استنباط کردن. اینجا بشر فهمنده است، قوانین هم بشری است. غبار بشریت روی فهم و مفهوم، روی علم و معلوم، هر دو نشسته است. یه وقت است که بشرهای روشمند از قانون حق دارن استنباط میکنن و دو طرف نقیض را فتوا دادن و دین هم از احد و طرفین نقیض بیرون نیست. در اینجا گرچه صاحب نظران بشرن، بشرها دارن میفهمن، اما سخن وحی را دارن میفهمن. نمیشود گفت هر دو باطل است، نمیشود گفت هر دو حق است، و نمیشود گفت اون کسی هم که فتوایش مطابق با دین است و حق است اون هم بشری است. این دیگه بشری نیست. بشری فتوای صاحب شریعت را فهمید، بعد فتوا داد. افتا بشری است، ولی فتوا الهی است. فهم بشری است، ولی مفهوم الهی است. اگر او گفت نماز جمعه واجب است، گرچه این فقیه به نام شیخ انصاری یا صاحب جواهر یا بزرگان دیگر رضوان علیهم گفتند، اما نه چون اینها گفتند وجوب نماز جمعه مقدس است. چون اینها سخن دین را فهمیدند، اون فتوا می شود حق، می شود خالص، می شود ثابت، می شود مقدس. پس نماید گفت چون بشر فهمیده است هیچ قداستی ندارد. بشر اگر قوانین رسوم خود را می فهمید، هم فهم بشری بود، هم مفهوم بشری، هم استنباط کننده و استنباط بشری بود، هم قانون مستنبط بشری بود. هیچ کدام قداست نداشت. ولی اگر چنونچه طبق این تسلیسی که بیان شد بعضی از فتاوا یقیناً مطابق با دین است و یقیناً حق است، گرچه یقین بعضی ها یقیناً باطل، پس اونها که یقیناً مطابق با حقند یقیناً ثابتند. اون فتوا که مطابق با حق است می شود حلال خدا. این حلال الی یوم القیامه حلال است، پس میشه ثابت. ممکن است در آینده نزدیک یا دور دیگری بیاید و همین فقیه را تخطئه کند، فتوای مخالف بدهد، ولی اونا در صف دومن. صف اول صف قرآن و عترت است، صف دوم صف علما و صاحب نظرانم، صف سوم صندلی هاییست که ما روش نشستیم و داریم درباره صاحب نظران نظر معرفت شناسانه ارائه می کنیم. ما که در صف سوم نشسته ایم نباید بگوییم هیچ کدام از این فتواها مقدس نیست، هیچ کدام ثابت نیست، هیچ کدام حق نیست، هیچ کدام. این که میگیم هیچ کدام ثابت نیست، یعنی اونهایی که باطلند ثابت نیستن، چون اصلا ریشه ای نداشتن، ولی اون گونه از فتاوا که مطابق با حق است که اون برای همیشه ثابت است. منتها حالا کدام یکی از اینها مطابق با حق است، کدام یک مطابق، اون مربوط ماها که در صف سوم قرار داریم نیست، اون مربوط به کسانی است که در صف دومن. و یه روزی هم بالاخره روشن خواهد شد. ما اگر نظر معرفت شناسان داریم که در صف سومیم، باید اینچنین بگوییم: فتواها دو قسم است، بعضی ها خالص، صحیح، ثواب، صدق، حق، مقدس، بعضی ها ناخالص، باطل، بدون قداست و مانند آن. یک سر به عنوان موجب کلیه بگوییم چون فهمنده ها بشرن هیچ فتوای قداست ندارد، ولو کان حقا، هیچ فتوایی ثابت نیست، ولو کان حقا، این تام نیست. بین اون فتوایی که مطابق با حق است با خود حق هیچ فرقی ندارد. و جای این قوانین هم اذهان است، چون قوانین اعتباری هم. بنابراین اگر کسی بخواهد مسئله نسبیت را به این بیان ترک کند که هر کسی برابر با اصول پیشرفته خود چیز می فهمد، این سخن تام نیست. بعضی ها مطلق را می فهمند، بعضی ها مطلق را نمی فهمند، ممکن است به نسبه بفهمند. یعنی مثلا در همین مسئله نماز وجوب، هر چه هست، ما که در صدد تعیین ملاک نبودیم و نیستیم. ما الان در صف سوم نشستیم، میخواهیم در باره کسانی که در صف دوم قرار دارن اظهار نظر بکنیم. صف اول صف قرآن است و فطرت، یعنی صف دین. صف دوم علما و صاحب نظران نشستن، ما در صف سوم نشسته ایم. پشت سر ما هم صندلی های فراوانی است و صفوف فراوانی هست که عده ما را کنترل میکنن. هم فقیه پشت سر ما فتوا، کرسی فتوا دارد که ببیند ما، چون کار ما هم یه موضوعی است برای موضوعات فقهی او، که ما هر نظری را که دادیم فقیه هم اونجا نشسته است، کار ما را کنترل میکند. او یه صندلی در صف دوم دارد، یه صندلی هم در صف دوم دارد، یه صندلی هم در صف چهارم. یه صندلی دارد که موضوعات رو احکام رو استنباط میکند، یه صندلی هم در صف چهارم دارد که ما رو کنترل میکند. مایی که بالقول به نحو علم اجمالی میدونیم بعضی حقند، بعضی مقدسند، بعضی ثابتند، اگر به نحو موجب کلیه بگویم هیچ کدام از اینها قداست ندارد، او که در صف چهارم نشسته است فتوا میدهد که تو برخلاف علم اجمالی سخن نباید بگویی. این فتوا راه دیگری است. اما ما که الان در صف سوم قرار داریم، درباره این صفوف، اعضای صفوف صف دوم حرف میزنیم. میگیم این صاحب نظران و علما و فقها که در صف دوم دین نگرند، بعضی ها ممکن است در یه مطلبی همشون اشتباه بکنن، این ممکن است. بعضی ها ممکن است همشون حق بفهمن، منتها یکی دقیق یکی دقیق تر، این هم ممکن است. در بخش از مسائل یکی حتما حق است و دیگری حتما باطل، اونجا که فی طرف نقیزم. یکی میگه فلان چیز مفطر صوم است، یکی میگه نیست. یکی میگه فلان چیز حلال است، یکی میگه نیست. یکی میگه فلان چیز واجب است، یکی میگه نیست. اینجایی که یعید لا یعید، یبطل لا یبطل، یبطل لا یبطل، بین طرفه نقیض اختلاف است. ما که در صف سوم نشسته ایم میگیم یقینا یکی حق است مطابق با دین، دیگری باطل. اگر یکی حق شد دیگری باطل، گرچه فهمنده فقیهی است مثل شیخ انصاری و صاحب جواهر و علامه رضوان الله علیه ما، فهمنده بشر است، اما اون فتوا و قانون که بشری نیست. رختمو شد. الحمدلله رب العالمین.